بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 218 سطر 7 و الحرکت تنقسم الى نفسانیت و غیر نفسانیه. عرض کردیم که خواجه برای توضیح عبارت مصنف چندین مقدمه ذکر میکنه و بعد از ذکر اون مقدمات کلام مصنف رو توضیح میده. مقدمه اول و دوم رو بیان کردیم و تمام شد، اما مقدمه سوم، اینی که حرکت به دو قسم نفسانی و غیر نفسانی تقسیم می شود. سرعت و بطء که لازم حرکت است در حرکت نفسانی طوری توجیه می شود و در حرکت غیر نفسانی طور دیگر توجیه می شود. در این مقدمه سوم، همونطور که از این توضیحی که عرض کردم برمیاد، می خواهیم بیان کنیم که حالت حرکت که عبارت از سرعت و بطء چگونه حاصل می شود. منتها چون دو قسم حرکت داریم، باید پیدایش حالت در هر کدوم از دو قسم رو جدا بحث کنیم و بیان کنیم که حرکت در سرعت و بطء در حرکت نفسانی چگونه به وجود میاد و همین سرعت و بطء در حرکت غیر نفسانی چگونه حاصل میشه. البته ما سه نوع حرکت داریم: یکی حرکت نفسانی، یکی حرکت طبیعی، یکی حرکت قصری. منتها چون در این بحث بین حرکت قصری و حرکت طبیعی فرقی نیست، به این جهت هست که ما این دوتا رو تحت یک جامع به نام حرکت غیر نفسانی داخل میکنیم و دوتا بحث طرح میشه، یکی در حرکت نفسانی، یکی در حرکت غیر نفسانی. دیگه سه تا بحث طرح نمیکنیم، به خاطر اینکه دو تا از این انواع حرکت ها مثل همند، لذا ما رو از بحث مستقل بی نیاز می کنند. در مورد حرکت نفسانی، پیدایش سرعت و بطء رو چنین توضیح می دیم: که اون موجودی که صاحب نفس است و با نفسش می خواهد حرکت رو در بدنش ایجاد کند، تخیل می کند امر ملائمی رو یا امر غیر ملائم رو، امری رو مناسب خودش می بیند، بدنش رو حرکت می دهد برای رسیدن به اون امر مناسب، یا امری رو غیر ملائم می بیند، بدنه رو حرکت می دهد برای دور شدن از اون امر غیر مناسب. بالاخره یا حرکت می کند به سمت اون امر ملائم، یا حرکت می کند از سمت اون امر ملائمه دور می شه. علایحالن اولا تخیل می کند که این چیز برای من ملائم است یا ملائم نیست، ثانیا متوجه می شود که باید با سرعت به سمت این ملائم رفت یا از این ملائم فرار کرد، یا بدون سرعت باید رفت و فرار کرد. سرعت هم تخیل می کنه، بعد از این که تخیل کرد اون وقت بدنه رو حرکت میده. چون حرکت به اختیار اوست، میتواند سریعا حرکت دهد، میتواند بطیئا حرکت دهد. به این صورت حرکت بطیء و سریع درست میشود. حرکت سریع و بطیء در حرکت نفسانی حاصل تخیلی است که این نفس میکند. از ناملائم دور میشود، به ملائم نزدیک میشود. من حالا اگر خلاف گفتم اشتباه لفظی بوده، از ملائم به ملائم نزدیک می شود، از غیر ملائم دور می شود. خب از توجه کردید که ابتدا این موجودی که می خواهد حرکت نفسانی رو ایجاد کند، ابتدا تخیل می کند، تخیل می کند ملائم یا ناملائم را، بعد تخیل می کند که باید از این ناملائم دور شود، سریعا یا بطیئا، یا به اون ملائم نزدیک شود، سریعا یا بطیئا. این سرعت و بطء رو ابتدا تخیل می کند، و خودش را آماده می کند برای این سرعت و بود، بعدن حرکت سریع یا حرکت بطی رو ایجاد می کند. چون حرکت در اختیار خود این نفسه، وقتی در اختیار خودشه اگر متوجه شد که حرکت سریع لازمه، حرکت سریع رو ایجاد می کند. اگه متوجه شد که حرکت بطی لازمه، حرکت بطی رو ایجاد می کند. بنابراین سرعت و بود در حرکت نفسانی حاصل تخیلی است که اون نفس می کند. اما در حرکت‌های غیر نفسانی این توجیه رو نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ چون در حرکت‌های غیر نفسانی متحرک شعور ندارد، اراده ندارد، تخیل ندارد، پس این توجیه برایش نیست. توجه کنید در حرکت‌های غیر نفسانی یعنی چه طبیعی چه قصری. متحرک شعور نداره، محرک ممکنه شعور داشته باشه. در حرکت قصری محرک ممکنه مثلا انسان باشه، سنگی رو پرتاب کرده باشه به بالا، ولی متحرک شعور نداره. ممکنه شما بگید ممکنه متحرک به حرکت قصری انسانی باشه، انسانی انسان دیگر حل بده که اونم حرکت میکنه به حرکت قصری، حالا یا سریعن یا بطیعن. اینو چی میگید؟ اینجا چیه متحرک شعور داره؟ جواب اینه که اینو تحلیل میکنیم به دو تا حرکت. یکی حرکتی که اون محرک انجام میده، چون خود محرک هم حرکت میکنه تا اون متحرک رو به حرکت بداره. اینطور نیست که همینطوری که وایساده باشه اون هل داده باشه. این وقتی میخواد او رو هل بده، خود این هل دهنده هم یعنی حرکتی میکنه. این میشه حرکت نفسانی. این حرکت نفسانی سرعت و بطش به دست خود همین محرکه. اما اون حرکتی که اون انسان مجبور انجام میده، اون حرکت که برای اون متحرک هست حرکت ارادی دیگه نیست، حرکت قصدی است. اون حرکت بدون شعور داره انجام میشه. درسته اون شخص متحرک شاعره، ولی اون شعورش در این حرکت دخالت نکرده. اون الان بدون توجه، بدون خواست خودش داره حرکت میکنه. پس حرکت قصدی مطلقا حرکت بی شعوره، ولو اون متحرک خودش شاعر باشه. چون در حرکتی که میکند اختیار نداشته، حرکتی که انجام میده درش اختیار نداشته. چون اختیار نداشته اون حرکت بدون شعور داره انجام میشه. پس متحرک قصری مطلقا متحرک است بی شعور. حتی اگر خود این متحرک شاعر باشه در حرکت بی شعوره، ولی اون محرکش ممکنه شاعر باشه. اون یه حرکت محرک میشه حرکت نفسانی، اون جداست، ولی حرکت متحرک میشه حرکت قصری. پس اینطور شد حرکت طبیعی مطلقا بی شعوره، حرکت قصری هم گفتیم بیشعوره. قاصر اگر حرکت کند ممکنه حرکت خودش باشعور باشد، ولی حرکتی که مقصور میکند همیشه بیشعوره. پس درست است که ما حرکت قصری و حرکت طبیعی رو به طور مطلق حرکت غیر اختیاری یا حرکت غیر شاعرانه قرار بدیم. پس حرکت رو قرار به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی حرکت نفسانی که با شعور انجام میشه، یکی حرکت غیر نفسانی که اهم از طبیعی و قصری که بی شعور انجام میشه. در قصری هم استثنا نداریم.
در حرکت نفسانی
تخیل خودش علت قائی میشود، وجودش قایت می شود مثل بقیه علتهای قایی. این روشن شد این تیکه؟ خودش میشه علت قایی، وجودش می شود قایت مثل همه علتهای قایی. علت قایی خودش، مثلا فرض کنید استراحت روی تخت، این علت قایی است، خودش نه وجودش، چون استراحت بعد از ساختن تخت درست میشه. خود این استراحت وقتی تو ذهن ما تصویر میشه علت قایی میشه، یعنی ما رو تحریک میکنه به سمت ساختن تخت یا خریدن تخت. بعد از این که تخت انجام میشه، همه کارا تمام میشه، اون وقت این استراحت وجود پیدا میکنه. این وجود میشود قایت، یعنی نهایت همه کارها بعد از تمام فاعلها، بعد از تمام علتها میاد. علت فاعلی کارشو کرده، علت مادی و سوری با هم جواب شدن، این تخت درست شده. بعد از تمام اینها اون وقت تازه قایت موجود میشه. وجود قایت مؤخر است از همه، ولی علت قایی مقدم است بر همه. یعنی حتی قبل از اینکه فاعل فعالیتش را شروع کند علت قایی رو تصور میکنه. پس خود علت قایی، شیئیت علت قایی وقتی در ذهن ما میاد، تمام علل بعدی رو بعداً به وجود میاره، به وجود میاره، یعنی به عنوانی که علتاً موجودشون میکنه. خب این جواب اولتون داده شد، حالا یکی دیگه، یه اشکال دیگه، این اشکال رو بعداً مطرح خواهیم کرد انشاءالله. پاورقیتون هم مطرح کرده، قطب هم در اینجا گفته و ابن سینا و خواجه هم در نمط چهار گفته، ابن سینا هم در شفا گفته، همه معتقدند که امور طبیعی قایتی دارن و نسبت به اون قایتشون شعور دارن، نسبت به قایتشون شعور دارن، حتی برای طبیعیات شعور قائل شدن. صدرا که از همین با جلوتر رفته، این منشه یعنی یسبح الله بحمده را میگه یه معنی حقیقیه، همه شعور دارن و تسبیحشون هم با شعوره، بنابراین قایتی رو در نظر میگیرن. خود قطب رازی هم در پاورقی اشاره میکنه، میگه طبیعت شعور داره، پس چرا شما طبیعت رو در اینجا بی شعور فرض میکنید؟ بعد جواب میده، جواب اینه که نسبت به قایتشون شعور دارن، ولی نسبت به این که حرکت رو سریع کنن یا بطی کنن شعور ندارن. سرعت حرکت و بطء حرکت در اختیار خودشون نیست و بحث ما در اینه، بحث ما در این نیست که اینا حرکت میکنن برای رسیدن به قایت و حرکتشون برای رسیدن به قایت شاعرانه است یا بیشعوره، اون مسلم شاعرانه است، ولی اینا شلوسفت میکنن حرکتشون رو، یعنی زیاد سریع میکنن یا کند میکنن. این سرعت و کندی مربوط به خود طبیعت نیست، طبیعت تشخیص نمیده که اگه سریع بره چی میشه، بطی بره چی میشه. پس سرعت و بطء رو بدون شعور انجام میدن و چون بحث ما در سرعت و بطء، لذا این حرکت رو حرکت بی شعور قرار دادیم، ولی اگه بحث ما در جستجوی قایت بود، حرکت طبیعی رو حرکت بی شعور قرار نمیدادیم. پس آنچه که ما در اینجا عمل میکنیم با آنچه که در نمط 4 گفتیم ناسازگار نیست. اونجا نظر به قایت داشتیم، اینجا نظر به سرعت و بطء داریم. لذا اگر دو تا حکم میکنیم در دو جای مختلف سه حکم میکنیم و دو حکم در دو جای مختلف تناقض نداره، دو حکم مختلف در دو جای مختلف تناقض نداره. بله ما میفهمیم هیچ حرکتی خالی از سرعت و بطء نیست، ولی سرعت و بطء رو ما با اضافه و مقایسه میفهمیم، ما با اضافه و مقایسه منافات نداره، اضافی باشه اضافی باشه و در این حال اراده. بله امر اضافی است که با اراده درست میشه، اشکالی نداره، مگر امر اضافی رو با اراده نمیتونیم درست کنیم؟ امر اضافی است که با اراده درست میشه، اضافی بودن که منافات با شعور نداره که. شما وقتی میبینید کاری دارید و وقتش تنگه، تون نمیری؟ خب تون میرید، سرعت انتخاب میکنید، سرعت رو انتخاب میکنید بدون مقایسه، و در ضمن مقایسه هم بکنید میفهمید دارین تو میری، مقایسه میکنید. پس این به اختیار خودتونه، انتخاب سرعت به اختیار خودتونه، وقتی کارتون دیر شده سریع میرید، وقتی کارتون دیر نشده یواشتر میرید، و این سرعت خودتون دارین تنظیم میکنید. پس با اراده سرعت درست میشه، ولو اضافی باشه، اضافی بودن منافات نداره با اینکه با اختیار انجام بشه. سرعت امریز اضافی، بوت امریز اضافی، ولی شما دارید با اختیار این امر اضافی رو ایجاد میکنید، یعنی با اختیار تو میرید با اختیار کم میرید. روشن این مطلب؟ یعنی من اصلا اشکال شما رو متوجه نشدم، دارم جواب میدم، ولی فکر میکنم جوابی که دادم اشکال تون حل شد. صفحه 218 است، این سطر هفتم. بله حرکت تنقسم الی نفسانیت و غیر نفسانیت. حرکت قسمت میشه به دو قسم، یکی نفسانی که غیر نفسانی. عرض کردم غیر نفسانی هم دو قسم داره، ولی چون در این بحث ما با هم فرقی ندارن ما دیگه متفاوتشون نمی کنیم، اون دو قسم رو ذکر نمی کنیم، همون غیر نفسانی می گیریم و جلو می گیریم. و نفسانیت و تحدد و نفس و حالها من از سرعت والبطء المتخیلین لها به حسبه، به حسب متعلق به تحدده، نفس فاعل تحدده، حالها مفعول تحدده، همینطور که ترکیب میکنم توجه کنید. حرکت نفسانیه معین میکند نفس حال اون حرکت رو به حسب ملائمت، معین میکند نفس حال اون حرکت رو به حسب ملائمت. حال اون حرکت یعنی سرعت و بطش رو، سرعت و بطش رو به حسب ملائمت تعیین میکنه، یعنی اگر مناسب است برایش سرعت، سرعت میگیرد، اگر مناسب است برایش کندی، کند حرکت میکند. پس به حسب ملائمتی که ملاحظه میکند، به حسب اون ملائمت حرکتش را سریع میکند یا بطی میکند. پس سرعت و بطی به توسط اختیار خود این نفس انجام میشود، منتها سرعت و بطی را که اولا تخیل کرده، اول تخیل کرده که اگه سریع برم به نفعمه یا اگر بطی برم به نفعمه، بعدن اون حرکتی، اون سرعت و بطی رو که تخیل کرده به حسب ملائمتی که خودش در نظر دارد اجرا میکنه و تعیین میکند حالت حرکتش را، که حرکتم سریع باشد یا بطی باشد. و نفسانیه رو نفس و حرکت نفسانیه تحدد و نفس و حالها، تعیین میکند نفس حال اون حرکت رو. حال حرکت چیست؟ عبارت است از سرعت و بطئی که متخیلین لها، تخیل شدن برای اون حرکت، سرعت و بطئی که برای حرکت تخیل شدند، این حال حرکت نفس این حال رو برای حرکت خودش تعیین می کند به حسب ملائمت. نفس این حالت رو که سرعت و بطئه برای حرکت خودش تعیین می کنه به حسب ملائمتی که می بیند، ملائمتی که توجه می کند. و ینبعث، اون وقت اینم از خارج ما نگفتن، بعد از اینکه این تصور رو می کند، تخیل رو می کند، میلی در بدنه خودش ایجاد می کند که اون میل حرکت سریع یا حرکت بطی رو ایجاد میکنه، میل ایجاد میشه در بدن، که من این از خارج نگفتم، البته دیگه احتیاجم خیلی نبود، روشن بود که وقتی شخصی میخواد حرکت بکند یه میلی در بدنه خودش ایجاد میکند و حرکت رو انجام میدهد. حالا اون میل رو گاهی قوی ایجاد میکند، حرکت میشه سریع، گاهی بطی ایجاد ضعیف ایجاد میکند، حرکت میشه بطی. و ینبعث و انها، یعنی از این نفس، المیله میلو به حسب ها، از این نفس میل منبعث می شود به حسب همین ملائمت، یعنی ببینه که چی مناسبه. اگر مناسب میل شدیده، میل شدید ایجاد می کنه تا حرکت سریع بشه، اگر مناسب میل ضعیفه، میل ضعیف ایجاد می کنه تا حرکت بطی بشه، به حسب اون ملائمتی که تخیل می کنه میلی در بدن خودش ایجاد می کنه. و من المیل، یعنی ینبعث من المیل، و من المیل ینبعث نه، و من المیل تتحصل الحرکت السریعه و البطیه، از این میلی که در بدن خودش ایجاد میکند حرکت سریع و حرکت بطی حاصل میشود، حرکت رو به توسط همین میل اجرا میکنه. پس سرعت و بطی دست خود همین نفسه، به اختیار خود نفسه، و نفس با اختیار خود سرعت و بطی رو به این حرکت نفسانی میدهد. این مال حرکت نفسانی بود، اما حرکت غیر نفسانی. بله، ینبعث از این نفس، نفسی که تخیل کرده، از تخیل نه، ینبعث از نفس، نفسی که تخیل کرده، میل به حسب اون ملائمت. متخیلین لها، یعنی سرعت و بطئی که برای نفس تخیل شدن، یعنی نفس اونها تخیل کرده، نفس وقتی اونا رو تخیل بکنه اونام برای نفس تخیل شدن، فرق نمی کنه. از این طرف بگید، بگید نفس تخیل کرده اونها رو، یا از اون طرف بگید اونها برای نفس تخیل شدن. هر دوش درست. بله؟ لها رو به حرکت دادن؟ متخیلن لنفس متخیلن للحرکت هم میشه. متخیلن للحرکت اگر گفتم بازم درسته، ولی متخیلن للنفس هم خوبه. و اما غیر نفسان، خب غیر نفسانی از کدام؟ یا طبیعت هست یا قصر است و هر دو هم به بیانی که از خارج هست شدن حرکت های بیشعور هست. حال این حرکت رو یعنی سرعت و بطئش رو نفسی که اختیار می کند تعیین نمی کنه، چون نفسی وجود نداره، اختیاری وجود نداره. باید دنبال یه معین دیگر بگردیم که او تعیین کند سرعت رو برای این حرکت یا بطئ رو برای این حرکت. معین دیگر لازم داریم. معین دیگر چیست بعدن خواهیم گفت. به طور خلاصه معین دیگر مقاومی است که در مقابل این حرکت مقاومت میکند. اون تعیین میکند سرعت و بطئ را. وقتی شما به حرکت قصری سنگی رو به حرکت وامی دارید، دو چیز مقاومت میکنه، یکی طبیعت این سنگ، یکی هوایی که در بیرون هست. هر چقدر مقاومت قوی تر باشه حرکت شما بطی تر خواهد بود، هر چقدر مقاومت ضعیفتر باشه حرکتتون سریعتر خواهد بود. پس سرعت و بطئ حرکت رو اون مقاوم تعیین میکنه. اگر مقاومتی نبود، هیچی مقاومت نمیکرد، نه طبیعتی بود که مقاومت کند، نه هم هوایی بود که مقاومت کند، حرکت در یک آن انجام میگرفت. اصلا تدریجی وجود نداشت. سنگی رو که مینداختید به هدفی، به آنی به اون هدف میرسید، چون چیزی جلوشو نمیگرفت. حرکت رو در او ایجاد کردیم، چیزی جلوشو نمیگرفت و برای آن تمام میشد. این که میبینید یک حرکت کند میرود، یک حرکت تون میرود، بالاخره همه حرکت ها با تدریج میرن، بستگی به اون مقاومت داره. اون مقاومت هست که حرکتی رو کند میکنه، حرکتی رو سریع میکنه. پس لولا مقاومت مقاوم، حرکت فیلا زمان انجام می شد. ولی ممکن نیست که حرکت فیلا زمان باشه، پس حتما مقاومتی هست. اون مقاومت رو باید تعیین کنیم. در حرکت قصری چه چیزی مقاومت می کند؟ در حرکت طبیعی چه چیزی مقاومت می کند؟ در حرکت طبیعی خود طبیعت مقاومت نمی کند. دقت می کرد می کنم؟ در حرکت طبیعی خود طبیعت مقاومت نمی کنه، چون طبیعت میخواد محرک باشه، نمیتونه در مقابل فعل خودش مقاومت کنه، چیزی دیگه باید مقاومت کنه. لذا میگیم مقاوم در حرکت طبیعی بیرون از متحرکه، بیرون از متحرکه، هواست مثلا، آبه، اون چیزیست که این متحرک توی او داره حرکت میکنه. اما در حرکت قصری، در حرکت قصی علاوه بر اون امر بیرونی، طبیعت هم باید مقاومت کنه، طبیعت هم باید مقاومت کنه. خب توجه کنید، از اینجا میخوام جلو بریم و نتیجه مطلوب رو بگیریم. در حرکت های قصری یکی از چیزهایی که مقاومت میکند و قهرن سرعت و بطئ رو درست میکند طبیعت است. طبیعت هم میلی رو ایجاد میکند که البته قاصر اون میل رو باطل میکند. اینا رو قبلا گفتیم. طبیعت میلی رو ایجاد میکند و قاصر اون میل رو باطل میکند، ولی بالاخره با باطل کردن اون میل مقاومت درست میشه و بر اثر این مقاومت سرعت یا بطئ پیدا میشه. اگر مقاومت طبیعت نباشد، سرعت مقاومت بیرونم نباشه، سرعت و بطئی برای این حرکت نخواهد بود. و در مقدمه دوم گفتیم در صورتی که سرعت و بطئ برای حرکت نباشد، خود حرکت نخواهد بود. مقدمه دوم گفتیم حرکت بدون سرعت و بطئ نمیشه. اگر شما سرعت و بطء ندیدید بدونید که حرکتی نیست. پس حالا توجه کنید، اگر مقاومت اون طبیعت داخلی نباشد، این مهمه که عرض میکنه ما، مقاومت طبیعت داخلی نباشد، سرعت و بطء حرکت قصری نخواهد بود. اگر سرعت و بطء برای حرکت قصری نخواهد بود، خود حرکت قصری هم نخواهد بود. پس حرکت قصری متوقف است بر وجود سرعت و بطء، سرعت و بطء متوقف است بر وجود طبیعتی که مقاومت کند. پس با واسطه، دقت کنید، با واسطه حرکت قصری متوقف است بر طبیعتی که مقاومت کند. این است که مصنف در صدر فصل گفت حرکت قصری در جای انجام میگیرد، در جسم انجام میگیرد که طبیعت مقاوم داشته باشد. گفتیم اگر میل طبیعی در یک جسم نباشد، نه میل بالفعل نه میل بالقوه، حرکت قصری واقعی نمیشود. الان توجه کردید مطلب اثبات شد. اصلا احتیاج به اون استدلالی که مصنف کرده نیست. ما با همین استدلال خودمون ثابت کردیم که حرکت قصری متوقف است بر وجود میل طبیعی یا طبیعت در اون متحرک قصری. اون متحرک قصری باید دارای طبیعت و میل طبیعی باشد تا حرکت قصری رو بپذیرد. اینو بیان کردیم و ثابت کردیم. دلیل مصنف هم درسته، ولی ما بدون احتیاج به دلیل مصنف در اینجا ذیل مقدمه سوم نتیجه مطلوب رو گرفتیم. خب تمام مطالب گفته شد. یه مقدار ممکنه عبارتهای خواجه به نظرتون پراکنده بیاد، اگرچه هرگز عبارتی از خواجه پراکنده نیست. خواجه چنان ذهن ریاضی داشته که مطالب رو دقیق جفت می کرده و اون جایی که باید این مطلب بیاد می آمده، مؤخر و مقدم نباید می شده، همون جایی که خواجه می آورده جاش بوده. اینقدر عبارتهاییشون متین و منسجمه، اینجا منسجمه، ولی ممکنه مطلب یه مقداری به نظر پراکنده برسه. اونطور که من از خارج توضیح دادم در ذهن داشته باشید تمام مطالب خواجه حل میشه. نزدیک یه صفحه خارج رو من تقریبا گفتم، منظمم کردم که مطلب کاملا روشن بشه. البته یه نکته هایی هم هست که من در ذیل در ضمن خوندن عبارت و تفسیر عبارتی از خواهم کرد. نکته هایی که من داخل عبارت میگم گاهی بیش از مطالبی است که از خارج میگم. بحث خسته کننده ایست، ولی خب بالاخره مطالبی که باید گفته بشه باید گفته بشه، یه چاره نیست.
در حالی که حرکت توی جهان باشه که سرعت و بطء معنا داره؟
بله.
یه حرکت باید باشه سرعت و بطء معنا داره؟ میخوام که سرعت و بطء همیشه لازمه حرکت داره؟ این شما از کجا بگیرید؟ باید یه حرکت باشه این سرعت معنا داره؟ بله.
اگه یه دونه حرکت در جهان باشه که
مقابلش نیست،
کل جهان داره حرکت، کل جهان حرکت کند، باز هم ما او رو یا سریع میدونیم یا بطی میدونیم. الان ما معتقدیم که تمام جهان به سمت نامعلومی دارن حرکت میکنن. درسته، خود زمین داره خورشید میچرخه، خورشید هم داره به سمتی میره، اون ستاره هم داره به سمتی میره، ولی مجموعه داره به سمت بی‌نهایت میره. این اعتقادی است که خواجه اشاره داره بهش، ولی جدیدی اثباتش کردن. خواجه فقط به عنوان یه احتمال یا بالاتر از احتمال یه اشاره تو نمط ششم اشارات داره، ولی امروزه اثبات شده که کل جهان مجموعه ها، نه تک تک هم که دارن حرکت میکنن، ولی مجموعه هم داره به سمت بی‌نهایت میره و کجا میره معلوم نیست. خب این یه حرکت بیشتر نیست، ولی همین حرکت رو ما میتونیم بگیم سریعه یا بطیه. چرا؟ چون مقایسه میکنیم با حرکتی که اتفاق نیفتاده. بالاخره ذهن ما خود توان مقایسه داره. یک حرکت در جهان باشد، هیچ حرکت دیگه هم نباشه، ذهن ما میتونه مقایسه کنه، میگه این حرکت تنده نسبت به اونی که من تصور میکنم یا کند نسبت به اونی که من تصور میکنم. اگر حرکت هایی در خارج باشه که خب مقایسه من بین این حرکت های موجوده. اگر حرکت هایی در خارج نباشه، فقط یک حرکت باشه، بازم تو ذهن من مقایسه انجام میشه. شما میفرمایید حرکت مال حرکت مال ذات نیست.
شما میفرمایید
بله ما
خود حرکت نیست، لازمه مقایسه. شما دارید مقایسه مقایسه
نیست، مال مقایسه است. سرعت خود مال حرکت نیست، مال مقایسه است. یعنی اگه من مقایسه نکنم حرکت سریع این؟ نه این ببینید اگر مقایسه نکنید سرعت و بود او نمیفهمید، نه سرعت و بود نیست. اگر مقایسه کنید سرعت و بود او میفهمید، اگر مقایسه نکنید نمیفهمید، نه سرعت و بود این نیست. سرعت و بود لازم حرکته، چه من مقایسه بکنم چه نکنم. اگر من مقایسه کردم این سرعت و بود او میفهمم و الا نه. مقایسه در مقام اثبات دخالت داره نه در مقام ثبوت. در مقام ثبوت دو تا حرکت یکیش سریع یکیش بطیه، چه من مقایسه بکنم چه نکنم. اون سرعت و بطء خارجی لازم حرکته، نه سرعت و بطئی که من میفهمم. اونی که من میفهمم از حرکت ممکنه منفک بشه، چه مگه من مقایسه کنم هست، مقایسه نکنم نیست. اون سرعت و بطء منظور ما نیست. سرعت و بطء واقعی که به مقایسه من ارتباط نداره اون در خارج هست و اون لازم حرکته. این حرکت با این فشار انجام میشه، اون حرکت با اون فشار انجام میشه. این فشارا دیگه به مقایسه من کار نداره. همین که عرض کردم مثلا شما دارید تون میرید، این الان سرعت داره، چه من بفهمم چه نفهمم، چه من نگاه بکنم مقایسه کنم چه نکنم، الان سرعت دارید. ولو نسبت به یه حرکت بود دارید، ولی الان نسبت به حرکت خودتون سرعت دارید، نسبت به حرکت فلک بود دارید، نسبت به خودتون وقتی میدوید بوجه دارید. اینا عیبی نداره، ولی بالاخره الان یه نوع سرعتی شما دارید، یه نوع حالت. حالا اسمشو سرعت نذارید، شما شاید اسمشو سرعت و بوجه میذاریم یه خود مشکل دارید، اسمشو حالت بذارید. آیا حرکت شما حالتی دارد یا نداره؟ این دیگه به مقایسه ارتباطی نداره. حالتی داره بالاخره، یا تنده یا کنده. تند و کند با مقایسه میفهمید، ولی بالاخره یه حالت خاصی براش هست، بدون اینکه ما اون حالت رو تعیین کنیم. بالاخره حرکت بدون حالت نمیشه، منتها تعیین اون حالت با مقایسه است، تعیینش. ولی اصل اون حالت احتیاج به مقایسه نداره. پس حرکت لازم دارد این حالت رو. این حالت یا سرعت است یا بطء است. تعیینش عرض میکنم با مقایسه است، ولی اصل حالت احتیاج به مقایسه نداره. و اما غیر نفسانیه، یعنی اما حرکت غیر نفسانیه که مبدأش یا طبیعت واحد است یا قصر است، که در حرکت طبیعی مبدأش طبیعت واحد است، در حرکت قصری مبدأش قصر. البته طبیعت رو مقید کردیم به واحده، چون همه جا بحثمون در حرکتی است که از طبیعت واحد ناشی بشه. اون حرکت های متعددی رو که از طبیعت های مختلف درست میشن ما اونا رو تحلیل میکنیم و هر کدوم رو جدا جدا ملاحظه میکنیم. یعنی مثلا فرض کنید یک موجودی مشتمل بر سه تا طبیعت، این سه تا طبیعت دارن حرکت میدن، خب هر کدوم حرکت مخصوص خودش رو ملاحظه میکنیم، باز هر طبیعتی با حرکت مخصوص خودش که واحده لحاظ میشه. اینجا سه تا طبیعت، سه تا حرکت، در واقع میشه گفت سه تا حرکت ناشی از سه طبیعت، از طبیعت های جداست. هر کدوم از طبیعت واحده درست شدن. بنابراین لزومی نداره ما در اونجایی که طبیعت متعدده بحث کنیم. اونجایی هم که طبیعت متعدده، چون حرکت های متعدد منحل میشن به حرکت های واحد، باز همین حکم دارن که در اینجا داریم بیان میکنن. حرکت نفسانی که مبدأش طبیعت واحد است یا قصر است، فتحتاج و الى ما یحدد و حالها تلک، احتیاج دارد این حرکت غیر نفسانی به چیزی که اون چیز رو بعدا خواهیم گفت چیه، به چیزی که تعیین کند حال این حرکت را. تلک همین حالی که گفتیم، تلک اشاره به همین حال داره، یعنی همین حالی که گفتیم، یعنی سرعت و بطء. ممکن حرکت حالات مختلف داشته باشه، ما به حالات مختلفش کار نداریم، فعلا به همین حالی که مورد بحث ماست تلک، یعنی همین حالی که مورد بحث ماست که سرعت و بطء کار داریم. ما احتیاج داریم به این که یک شیء باشد که حال این حرکت رو، همین حاله که عبارت از سرعت و بطء، تعیین کنه. پس فتحتاج این حرکت به چیزی که تعیین کند حال این حرکت رو، همین حالی که مورد بحث ماست، این صورت بود. چرا در این قسمت حرکت شما شعور رو تعیین کننده نمیدونید؟ در حرکت نفسانی شعور رو تعیین کننده سرعت و بعد قرار دادید، چرا در این نوع حرکت غیر نفسانی این کار رو نمی کنید؟ جواب میدن: از لا شعور از سمت بالملائمه و غیر الملائمه. سمت یعنی در حرکت طبیعی، و در حرکت قصری شعوری به ملائمت و غیر ملائمت نیست. این نمیدونه، نمیتونه بفهمه که با این حالت حرکت کند برایش ملائمه، یا با اون حالت حرکت کند برایش ملائمت. البته غایت رو میفهمه، اما این که حالا چگونه به سمت این غایت برود، سریعا برود یا بطیعا برود، این رو شاعر نیست، شعوری به این مطلب نداره. از لا شعور از سمت بالملائمه و غیر الملائمه صحیح. خب پس حرکت طبیعی و حرکت قصری اگر چیزی حالتی را بهش ندهد، خالی از این حالت خواهد ماند، خواهد بود. یعنی نه سرعت داره نه بعد داره، و قهرن نه تدریج سریع دارد نه تدریج بطیع دارد. پس در یه آن اتفاق میفته، حرکت بدون زمان انجام میشه و به هدف بدون زمان میرسه، چون چیزی مقابلش نیست که بخواد مقاومت کنه و او رو به تدریج واداره، چون مقاوم است که این متحرک رو متدرج میکنه. وقت گاهی از اوقات مقاوم قویست، تدرج زیادتره، یعنی دیرتر این حرکت انجام میشه. گاهی مقاوم ضعیفه، زودتر این حرکت انجام میشه. ولی اگر هیچ مقاومی نبود، هیچ بله عامل تدریجی نبود، حرکت بدون تدریج انجام میشه. صحیح به حسب ذاتها، این حرکت به حسب خودش، یعنی با قطع نظر از مقاومت ها، تکاد و تحصل و فی غیر زمانه، نزدیک است که در غیر زمان، یعنی در آن واقع شده، چون تدریجش عامل نداره، عاملی برای تدریج نداریم، بنابراین تدریجی حاصل نمیشه و حرکت در لازمان واقع میشه. اما لو امکن، اگر ممکن باشد، با لو امتناعیه که هرگز ممکن نیست، چون هیچ وقت حرکتی بدون این حالت نخواهیم داشت. و از لم یمکن، ازا غلطه، و از لم یمکن، و از لم یمکن ذالک فحتاجت الی ما یحدد، چون ممکن نیست که حرکت در لازمان واقع شود، فحتاجت این حرکت غیر نفسانی به چیزی که تعیین کند، سرعت و بطو براش بیاره، این حالت رو براش بیاره، و در نتیجه این حرکت بشود تدریجی. وقتی تدریجی شد در زمان انجام میشه. و از لم یمکن ذالک، و چون ممکن نیست که حرکتی در غیر زمان واقع شود، فحتاجت این حرکت نفسانی، احتاجت الى ما یحدد و میلن یقتضیها و حالن تتحدد و بها. الا ما یحدد یعنی یعین، احتیاج دارد به چیزی که تعیین کند، تعیین کند میلی را و تعیین کند حالی را. میلن و حالن دو چیز را تعیین میکنه، یکی میلی را تعیین میکند که اون میل یقتضی ها، یعنی یقتضی الملائمت را، یا یقتضی، البته ملائمت درسته، ولی خب الان میخوام یه احتمال دیگه هم ذکر کنم، یا یقتضی سرعت و بطر، ملائمت بهتره، چون میل است که ملائمت رو درست میکنه. این هوایی که به سمت بالا میره، بالا رو ملائم خودش میبیند، این میل ملائمت رو برش درست میکنه، میل اقتضای ملائمت میکنه، یعنی چون میل به بالا دارد، بالا برایش ملائم است. این سنگ چون میل به پایین دارد، پایین برایش ملائم است. پس ملائمت رو اون میل تعیین میکنه، شعور تعیین نمیکنه. در حرکت نفسانی شعوره که ملائمت رو تعیین میکنه، ولی در حرکت طبیعی یا قصری اون میلی که ایجاد شده داره ملائمت رو تعیین میکنه، میگه تو باید به این سمت بری یا به این سمت بری. پس چیزی تعیین میکند میل را که این میل اقتضای ملایمت میکند و ملایمتش بالا باشد به سمت بالا میره، پایین باشد به سمت پایین میره. و حالاً عرض کردم حالاً اثر بر میلنه، یعنی ما یحدد و حالی را برای این حرکت که تتحدد و این حرکت به ها، یعنی به سبب این حال، حال یعنی سرعت و بعد، حرکت به سبب این حال که سرعت و بعد تعیین میشه، ولی حرکت تعیین نداره، حرکت به وسیله سرعت و بعد یعنی به وسیله این حالتش تعیین میشه. پس یه چیزی باید داشته باشیم که اون چیز دو کار انجام بده، یکی میلی در این متحرک ایجاد کند که این میل اقتضا کند اون ملائمت رو، یکی حالی رو در این حرکت ایجاد کند که این حرکت به توسط اون حال تعیین شود. این دو تا کار رو اون شیء معین باید انجام بده. اون شیء معین چیه؟ مقاوم، همون مقاومت هاییست که از خارج عرض کردم. باید در این جسم متحرک مقاومی وجود داشته باشه یا بیرون جسم، حالا تعیین میکنیم که بیرون یا داخل، بالاخره باید مقاومی داشته باشیم. اگر مقاومی نبود نه میلی درست میشود و نه حالتی برای حرکت پدید میآید. ولا یتصور ذلک، یعنی تعیین میل و تعیین حالت تصور نمیشود الا عند تعابق بین المحرک و غیر المحرک فی ما یستر و انهما. تصور نمی شود این تعیین میل و تعیین حالت مگر در وقتی که معاوقت، معاوقت یعنی ممانعت، ممانعت حاصل شود بین محرک و غیر محرک. محرک این کسیست که سنگو می اندازه، غیر محرک اون مقاومه، اون حواس، اون طبیعت این سنگه، هر چی که دیگه داره مقاومت میکنه. بین محرک و مقاوم ممانعت واقع میشه. در چی مقاومت واقع میشه؟ فیما یستر و انهما، در آنچه که از این دوتا صادر میشه، از محرک حرکت صادر میشه، از مقاوم مقاومت صادر میشه. محرک میخواد مقاومت او رو از بین ببره، مقاوم میخواد حرکتی رو که این ایجاد کرده از بین ببره. هر دو در اثری که از هم صادر شده ممانعت میکنند. ممانعت حاصل میشه بین محرک و غیر محرک فیما، در اثری که یستر و انهما، در اثری که از این دوتا صادر میشه بینشون مقاومت و ممانعت درست میشه. با این ممانعت و مقاومت این میل و حال پدید میاد. بله. بله، البته این هنوز بیان نشده، بیان میشه، من از خارج عرض کردم بیان میشه. فقط ما به طور کلی داریم میگیم مقاومی داریم، اما اون مقاوم چیه؟ در حرکت قصری یه چیزه، در حرکت طبیعی یه چیزی دیگه است. هنوز تعیین نکردیم که مقاوم چیه، اگرچه من در خارج تعیین کردم، ولی در عبارت خارجی هنوز تعیین نشده. فقط ایشون میگه باید مقاومی وجود داشته باشه، اما این مقاوم چیه بعدا توضیح داده میشه. و ذالک، چرا مقاومت لازم است؟ میفرماد که ببینید خواجه داره همه مطالب رو مستدل میکنه که چیزی بی دلیل گفته نشه، هیچی رو به ما واگذار نمیکنه، مگر اونجایی که دیگه خیلی آسون باشه ما بتونیم استدلال کنیم، ولی بقیه همه داره خوش میگه. میگه که در یک متحرک ببین چه چیزایی دخالت دارن، چه چیزایی هستن. طبیعت رو داریم در حرکت طبیعی، قاصر رو داریم در حرکت قطری. تفاوتی که در حرکت واقع می شود نه به طبیعت مستند است نه به قاصر، باید به یه چیزی دیگه این تفاوت رو مستند کرد. اما طبیعت، خب طبیعت واحده، طبیعت تفاوت توش نیست. این جسم طبیعتش از اول تا آخر یکیه، بلکه نه این جسم، این جسم و افرادی نظیر این جسم طبیعتشون یکیه. حالا ما البته به اون کار نداریم، خود همین جسم از اول عمرش تا آخر عمرش طبیعتش واحده، مگر این جسم از این جسم بودن در بیاد، مثلا فصلون بشکنندش، این طبیعتش نصف میشه. طبیعت جسم جامد با شکستن نصف میشه، طبیعت موجود جاندار نصف میشه. اینو توجه داشته باشید. البته این جمله متعرضه است، بیرون بحثه، ولی عرض میکنم سنگو بشکنید نصف طبیعتش میره تو این، نصف طبیعتش میره تو اون. پس اگر سنگ نصف بشه، اگر یکی دو سلس بشه، سلس طبیعت میاد تو این سنگ، دو سلس طبیعت میاد تو اون قسمت دیگه. اما درخت ببارید اینطور نیست، درخت طبیعتش نفسه، نفسش میمیره، یا همش جمع میشه تو ریشه. حیوان رو ببارید، اگر عضوی بریده بشه که باعث مرگ بشه، نفس و کلی میره. اگر عضوی بریده بشه که باعث مرگ نشه، اون عضو نفس ازش بریده میشه. نه اینکه نفس قسمت بشه، یک قسمتش بره تو دستی که بریده میشه، یک قسمتش بره تو باقی، اینطور نیست. در موجودات زنده طبیعت نصف و اینا نمیشه، یا به کلی از بین میره یا از این قسمت از بین میره. اما در مثل سنگو اینها نه، در مثل سنگو اینها طبیعت نصف میشه. این که عرض کردم وقتی سنگو بشکنی طبیعتش نصف میشه، چون سنگ بود، ولی اگر چوب همسال زر چوب این حرفو نمیزد. اینو به صورت یه جمله معترضه گفتم، ولی رفتی بحث ما نداشت. خب پس توجه کردیم که طبیعت یکسانه و تفاوت درش نیست. یه مطلب در قاصر هم تفاوت نیست، در قاصر تفاوت نیست. چرا؟ چون قاصر ضعیف اثر یکسان داره. قاصری رو قوی ترین قاصر حساب کنید، اونم اثرش یکسانه. توجه کنید بحث ما در اونجاییست که محرک واحد باشه. اول فصل اینو گفتیم، محرک واحدی اون سه جسمی رو که در بحث تر کردیم حرکت میدهد. قاصر متعدد نیست. اگر قاصر متعدد باشه اختلاف درست میشه، ولی این بیرون بحث ماست. بحث ما در محرکیست که واحد باشه. محرک واحد هم دیگه توش اختلاف نیست. پس قاصر درش اختلاف نیست، طبیعت هم درش اختلاف نیست. در حرکت طبیعی طبیعت عامل حرکت است بدون اختلاف، در حرکت قصی قاصر عامل حرکت است بدون اختلاف. نه، قاصری که ما فرض میکنیم نه یه آدم است، اون نیروی وارد شده است. نیروی وارد شده در این سنگ یکیه تا آخر، اگه مقاومتی پیش نیاد این نیرو از اول تا آخر یکیه. نه این آدم امروز میتواند این نیرو رو وارد کند، فردا که پیر شد میتواند نیروی ضعیف‌تر. اون دوتا قصره. قاصری که ما میگیم نه این انسان است، اون نیروی وارده بر این سنگ است. نیروی وارده بر سنگ هم یکی بیشتر نیست، امروز یکیه، فردا یکی دیگه است. شما به قاصری که من اشکالی که میکنید دائما نظرتون میبینید که قاصر اون انسانه فرض میکنید. قاصر اون انسان نیست، قاصر اون نیرویی که از انسان وارد سنگ شده. اون نیرویی هم که از انسان وارد سنگ شده، اون نیرو واحده. امروز یه نیروست، فردا یه نیرو دیگه است. امروز یه قصر، فردا یه قصر دیگه است. پس قصرات چه ضعیف باشن چه قوی باشن اختلاف ندارن. این انسانه ممکنه اختلاف پیدا کنه، ولی این یه دونه قاصر که نیست. امروز یه قاصر، فردا یه قاصر دیگه است. هر قصری که باشد واحد. پس در قصر اختلاف نیست، در طبیعت اختلاف نیست. این اختلافایی که در حرکت وجود میاد از کجا درست میشه؟ روشن شد که در طبیعت اختلاف نیست، در قصر اختلاف نیست، ولی در این حال هم حرکت‌های طبیعی رو می‌بینیم مختلفند، هم حرکت‌های قصری رو می‌بینیم مختلفند. مختلف توجه کنید، دوباره عرض کنم، منظور نیست که این سنگ حرکتی می‌کند اون سنگ حرکت دیگر. اینم درسته، ولی فعلا منظور ما این نیست. این سنگ یه طبیعتی دارد، حرکت تندتر میکند، اون سنگ یه طبیعت دیگه در حرکت کندتر میکند. یا این متحرک قصری با نیروی قاصری حرکت کرده، حرکتش تندتر، اون یکی با نیروی قاصری دیگه حرکت کرده، حرکتش کندتر. این منظور ما نیست. منظور ما اینه که این طبیعت که داره حرکت میکنه، یا این قاصری که مقصوری که داره حرکت میکنه، ابتدای حرکت یعنی با شتاب میره، یه خود جلوتر که میره کند میشه، حرکت مختلف میشه. همین حرکت واحد اول با شتاب میره بعد کند میشه. چی شد که کند شد؟ مقاوم داشت. اگر مقاومی نبود که یه سره همونجوری که از اول وارد شده بود تا آخر وارد میشد. پس اختلاف رو باید به گردن مقاوم انداخت. این بیانی سی خاجه میکند و اختلاف رو به گردن مقاوم میندازه، میگه نه طبیعت عامل اختلاف است، نه قاصر عامل اختلاف است، عامل اختلاف فقط خود اون مقاوم است، یا عامل اختلاف میل است. اینم با توضیح داده بشه که ظاهرا نمیرسیم نه مطلبی که گفتن تطبیق کنیم، نه این تیکه که باقی مونده از کنیم. میمونه بقیه بحثا برای بعد.